سطح تجارت 10 میلیارد دلاری بین تهران و اسلام آباد در بازه زمانی یک ساله تاکید کردند. لازمه یادآوری کنم که نشست کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان با حضور وزیر صمت گشایش پیدا کرد و این جلسه با حضور هیئت بلندپایه کشورمون به ریاست آقای سید محمد اتابک و وزیر بازرگانی پاکستان در اسلام آباد گشایش یافت. جام کمال خان وزیر بازرگانی پاکستان و رئیس هیئت این کشور در جلسه کمیته مشترک تجاری با جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گام‌های هماهنگ دو کشور در مانع زدایی در مسیر تجارت، زیرساخت‌های مرزی و گمرکات گفتند که مصمم به نهایی سازی توافق تجارت آزاد بین ایران و پاکستان هستیم. انجام 1100 پرواز اربعینی و جابجایی 141000 زائر. آقای حسین دهقان مدیر عامل شرکت فرود ها و ناوبری هوایی ایران با تشریح آخرین وضعیت پروازهای اربعین 1405 گفتند که از 31 تیر ماه تا کنون حدود 1100 پرواز در فرودگاه‌های کشور انجام شده و حدود 141000 مسافر هم اعزام و پذیرش شدند.
با مرورگر همراه باشید.
حالا هر هفته مرورگر شما باز خواهد بود تا مهمترین خبرها و اتفاقات اقتصادی را از رادیو اقتصاد بشنوید. مرورگر، نگاهی به مهمترین اتفاقات اقتصادی هفته با حضور شما شنوندگان هر جمعه رادیو اقتصاد ساعت 10 صبح.
خب وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، در این جمعه 16 مرداد ماه مرورگر رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. همونطور که در خبر هم شنیدید، سفر وزیر صنعت معدن تجارت به پاکستان در این هفته که سپری شد از مهمترین رویدادهای تجاری منطقه ما بود و در جریان برگزاری دهمین کمیته مشترک تجاری ایران پاکستان هم هر دو کشور بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و رفع موانع تجاری، گسترش حمل و نقل و افزایش حجم مبادلات تا سقف 10 میلیارد دلار هم که در آخرین خبر خانم روزی شنیدید تاکید داشتن. ما یکی از مسائلی که داریم این که با مصادراتی که صورت گرفته و تفاهماتی که وجود داره، حمل و نقل کالا به ایران از این مسیر افزون‌تر شده و در این حال یک نکته رو هم از ابتدا تجار مطرح کردن و اون هم هزینه تمام شده یه انتقال کالا به ایران هست که عدد بیشتری رو داره. آقای دکتر نیسی، دستیار رئیس کل و مدیر کل دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه و شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران، دبیر دهمین کمیته مشترک تجاری ایران پاکستان هم در اسلام آباد با ما همراهند. آقای دکتر سلام و روزتون بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام و عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم. به عنوان دبیر دهمین کمیته مشترک تجاری دو کشور، این وضعیت رو چطور تبیین میکنید و موانع برطرف شده، کار آسانتر و بهتر هست، یک کمی شفافتر در این باره میفرمید که چگونه است و آیا هزینه تمام شده به خصوص حمل و نقل میتونه کمتر تمام بشه برای تجار ایرانی؟
خب اولا ممنونم بابت برنامه خوب شما. من یه توضیحات کلی راجع به کمیته بگم، بعد به سوال بسیار مهمتون برسم که هدف اصلی اجلاس این کمیته است. کمیته تجاری اقتصادی ایران و پاکستان این دهمین کمیته است که تشکیل شده در اسلام.
بله.
ما حقیقتش از مدت زیاد راجع به پاکستان کار میکردیم و مسائل و مشکلات رو بررسی کردیم، بخصوص در زمانی که جنگ شروع شد مسائل ما بیشتر شد به خاطر بحث دریا، مسئله زمینی ما، همسایگان ما ارزش داشتن، ارزش بیشتری پیدا کردن برای تجارت کشور. مشکلات زیادی تجار ما داشتن و ما دنبال یک راهکاری بودیم برای حل این مسائل. اکثر مسائل برمیگرده به بحث حمل و نقل، بحث ترانزیت، بحث تعرفه ها و الان براتون بیان می کنم. ما در ارتباطی که از میشه گفت مدتی قبل از جنگ و زمان جنگ و بعد از جنگ با وزارت بازرگانی پاکستان داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که این کمیته را در اسلام آباد تشکیل بدیم. چه اهمیتی داره این کمیته؟ اعضای این کمیته وزارت راه هستن، وزارت کشاورزی هستن، گمرک هست، کشتیرانی هست، حالا از استانی چون همجوار با استان سیستان و بلوچستان مدیر و کل، معاون اقتصادی، منطقه آزاد، بانک مرکزی. شروع کردیم با همسران خودمون در پاکستان از طریق وزارت بازرگانیشون صحبت کردن، مسائل رو احصا کردیم، شناسایی کردیم و وزیر محترم بازرگانی پاکستان در یک نامه‌ای به عنوان رئیس کمیته تجاری از وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای مهندس اتابک دعوت کردن، ایشون هم پذیرفتن. و ما چیکار کردیم؟ ما مواردی که مشخص کردیم همتایان خودمون در سمت پاکستان هم آماده کردیم و در کنار این هیئت دولتی یه هیئت تجاری هم با خودمون هماهنگ کردیم.
الان اون چی که دارین درباره صحبت میکنید آقای دکتر، مهمترین مسئله اینه که آیا اون تجارت 10 میلیارد دلاری اتفاق میفته؟ موانعش برطرف میشه؟
یه
این تسهیلی که اشاره کردید؟
الان میگم، هنوز
بله. خواهش میکنم، من نگران زمان هستم.
چقدر من زمان دارم؟
اگر بتونیم که اطلاعات خوب بدیم، هنوز فرصت داریم 5-6 دقیقه.
خب من میخوام اطلاعات خوب
بله
بدم دیگه.
خواهش میکنم.
ببینید اونجا مسائلی که وجود داره، یک مسائل مربوط به بحث ترانزیت. ما در ترانزیت مشکل داریم، در سمت ما مسیرها کم بودن. یکی از مذاکرات بسیار مهمی که ما اونجا داشتیم تو بحث ترانشیپمنت به ترانزیت، یعنی دریاب زمینی، که مشکلات زیادی بود، هم برای کانتینرهایی که وجود داشتن، هم برای هزینه حمل و نقل از طریق بهش میگن کنوانسیون تیر، اگه بخوام خیلی ساده توضیح بدم، یعنی کنوانسیون تیر به صورتی میاد که در مرزها توقف نمی کنه، یه اکسپرس هزینه زیادی برای حمل و نقل ما داشت، ما باید اون ترانزیت عادی درست می کردیم، بحث مربوط به ورود، گیت های ورود، بحث های بانکی که ما داشتیم، الان من نمیتونم باز بکنم، توافق خیلی خوبی در زمینه تهاتر با اونها انجام دادیم.
درسته.
ما یک روز کامل با اونها نشستیم، روز دوشنبه همه این موارد آوردیم، مسائل کانتینرها رو حل کردیم، بحث مربوط به مرز رو ما بررسی کردیم و حل کردیم. یعنی در کاغذ ما صورت جلسه ای که امضا کردیم، من معتقدم ما را نزدیک میکنه به ارزش گذاری صادراتی که شده، ولی نکته مهم این هست که اینهایی که با اونها به تفاهم رسیدیم باید یکی یکی رو اجرایی کنیم، بانکی رو اجرایی کنیم، تئاتر رو اجرایی کنیم. در مرز دو طرف باید اون توافقات کلی خدمتون میگم
طرفاش مشخص آقای دکتر که در حقیقت در ایران، چون خیلی مهمی که در ایران رشته کار دست سازمان توسعه اگر هست یا دبیرخانه که شما هم مسئولیت دارید درش، سازمان‌های مطبوعی که باید اجرای این رو به عهده بگیره، اینا خیلی مهمه که در ظرف زمانی مشخصی به نتیجه برسونن.
بله. ببینید ملاقاتی که جناب وزیر داشتن و قول‌هایی که جناب وزیر توی اینها داشتن در بحث، ببین یکی از مسائل مهمی که وجود داره بحث فنی اینها.
بله.
بالاخره شما وقتی تو سیاست گذاری بخواید برید، باید مسائل فنی رو حل کنید. خیلی از این مسائل فنی شون، حالا اینجا من نمیتونم کامل باز بکنم، ولی فنی مسئله مشکل داشت. ما فنی ها را که حل کردیم، اون اراده‌ای که وجود داشت، من دوتا عدد خوب، خبر خوبم به شما بگم، ما دوتا جلسه بسیار مهم داشتیم، یکی در سفارت جمهوری اسلامی ایران که 5 وزیر کلیدیشون در ضیافت سفارت اومدن با ما، یکی جلسه‌ای که جناب وزیر با نخست وزیرشون داشت، 10 از حدود 10 از وزرا و آدمای کلیدی این کار رو آورد، همه گزارش دادن و اراده بر حل این مسائل
درسته.
وجود داشت و انشاءالله این، یعنی تفاوت این جلسه این که ما داشتیم با جلسه دیگران اینه که ما اول مسائل فنی رو حل کردیم، اتاقهای بازرگانی، اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران، اتاق بازرگانی مشترک نزدیک 20 نفر ما هیئت تجاری تجار خودمون رو آوردیم به حضور وزیر محترم، جلسه با فدراسیون اتاقهای بازرگانی که متولی کل اتاقهای بازرگانی پاکستان هست و ما اونجا آوردیم، یک موافقت نامه خیلی خوب بین اتاق ایران و اتاق فدراسیون در حضور وزرای صنعت معدن جناب عطابک و جام کمال خان وزیر بازرگانی اونجا امضا شد.
این مشکلات بانکی به خصوص بین دو کشور شما بخشش رو اشاره کردید تهاتر، ولی اینم برطرف شد.
فقط این نیست، اگه اجازه بدید من مسئله بانکی بله. باز نکنم، ولی ما به یه مدلی رسیدیم که از قبل روش کار شده. اینجا هم تاکید خود نخست وزیر و وزراست که اگه اجازه بدید من رو اون مورد ورود نکنم. در هر صورت شما هر کاری بکنی اون مسئله وجود داشت که ما به یه توافق‌هایی رسیدیم توی این زمینه. ببینید ما همه مسائل رو، یعنی اراده دولت پاکستان به خاطر هیئت بلندپایه‌ای که از طرف جمهوری اسلامی که شامل هیئت دولتی نمایندگان این دستگاه‌هایی که شمردم برای شما،
بله بله،
به اضافه این که هم توی اون ضیافت شام که سابقه نداشت 5 تا وزیر اونا بیاد، هم این که توی جلسه‌ای که با نخست وزیر ما داشتیم، جناب وزیر ما بود، تمام افراد مؤثر 10 نفر از کابینه، من که توضیح دادم براتون راجع به پاکستان کابینه داره، اعضای کابینه که میشن دولت ما عضو مجلس میشن، یعنی چیزی که در کابینه تصویب شد همزمان مصوبه مجلس رو خواهد گرفت، لذا همچین اراده‌ای که در آخر وجود داشت که این مسائل حل بشه در اون طرف وجود داشت، اینجا هم وجود داشتن. جلساتی که با وزیر معدنشون داشتیم، با خود وزیر بازرگانی، یک جلسه بسیار مهم مواصلات داشتیم که میشه وزارت راه اونها، که اون این مسائلی که همه تجار ما به حق با اونها درگیر هستن ما در یک صورت جلسه ای گذاشتیم، الان میمونه اجرایی کردن. ما هم برای اجرایی کردن واقعا برنامه ریزی کردیم که ممکنه یکی دو نفر از کارشناسای هم از اتاق هم از خودمون رو مستقر کنیم در کراچی برای حل یکی از مسائل به مدت یک ماه که بیان اینا رو حل بکنن. مسائل مرزی منطقه آزاد چابهار که یک منطقه منفصله در ریندان گذاشته، اون مسائلشون حل کرد. در کشتیرانی مشکلات بسیار عدیده‌ای داشتیم، یعنی ما 3 روز مذاکره فنی، آدمایی هم از کشتیرانی بسیار حرفه‌ای، کارشناسا و مدیرانی اومدن که اون مسائل رو حل کردیم و بین اونها مکتوب کردیم، یعنی خیلی درست. متفاوته با این که شما یک جلسه کلی یه لحظه خدمت رو بگم یک جلسه کلی تشکیل بدی و بگی این حل بشه اون حل، ما این کار نکردیم، نشستیم مثلا به دیتیل راجع به
جزئیات مسائل
صحبت کردیم و صورت جلسه‌ای در اومد که اونها کار میکنه براشون.
آقای دکتر خیلی از شنوندگان ما مایلن بدونن که خیلی نزدیک کی آثار این تلاش بسیار مهم و مشترک روی اقتصاد کشور رو میشه دید.
سوال خوبی پرسیدی. ببینید ما برای هر کدوم از این بحث‌های خودمون فاصله زمانی گذاشتیم. درسته. مثلا تجارت آزاد ما را بخشیش تا 3 ماه، بخشی دیگه تا آخر سال که بحث تجارت آزاد که مشکلش توی کشور هست و به حق ما نگیم، فقط چون ما در بحث نساجی نسبت به پاکستان برای اطلاع شما و شنوندگان عزیزتون، پارسال اونها 17.87 میلیارد دلار صادرات داشتن توی تکستایل، تو بحث نساجی ما ضعیفه، ولی ما یه توافقاتی کردیم که بالاخره وقتی بگیم یه چیزی اجرا بشه این ور هم صنعت کشور ما آسیب پذیره، ما باید مواظب اون باشیم و اینقدر فشار نیاریم که مثلا یک قانونی رو اجرا کنیم، یک مصوبه اجرا کنیم که صنعت کشور ما هم آسیب ببینه. یک جاهایی باید یکم تأمل می‌کردیم. تو بحث کشتیرانی، تو بحث اینا فاصله مثلا تهاتر دو ماه گذاشتیم که انجام بشه، مسائل بانکی هم یه ددلاینی براشون گذاشتیم. توی بحث حل کردن ما یه مسئله بسیار مهمی هم که وجود مرز و بسیار ساعت تصویب کردیم که قرار شد هفته دیگه دو روز به صورت آزمایشی انجام بشه، مشکلات اونو در بیاریم و ببینیم اگه مشکلی نباشه. بالاخره توی مرزهای ما یک سری مسائلی وجود داره، مسائل امنیتی، بقیه مسائلی هست. دو روز ما گفتیم هفته دیگه به صورت آزمایشی مرز ما 24 ساعت بشه، گمرکای ما بین دو طرف تا مشکلات در بیاریم. ولی سوال شما و شنوندگان عزیزتون بسیار درسته، منم سعی کردم اونجا زمان بذارم، مثلا گفتم تهاتر یک ماه تصویبش تموم میشه، یک ماه بعد باید اجرایی بشه، مسئله اجراییش دقیقا درست. ما در دو ماه گفتیم باید انجام، بانکی هم همینجوری، مسائل مربوط به استفاده از بحث کشتیرانی جمهوری اسلامی و بقیه هم به صورت زمانی براشون گذاشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، امیدوارم شاهد این اتفاقات جدید و فصل تازه باشیم و بشه آثار اون رو هم از تعاملات همسایه جنوب شرق ایران بیشتر و بیشتر ببینیم بدون تزاحم غربی ها و بر اساس حسن همجواری و اشتراکات فرهنگی تاریخی دینی دیپایی که میان دو ملت ایران و پاکستان هست. آقای دکتر نیسی، دستیار رئیس کل و مدیر کل دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران، دبیر دهمین کمیته مشارکت تجاری ایران و پاکستان در اسلام آباد، بسیار متشکرم.
خواهش، خدا نگهدار.
خب وقت شما شنوندگان بخیر باشه. سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیارتون هست. خانم آقایان، میدونید که استعلام و پیگیری روند شماره گذاری خودروهای وارداتی کاملا رایگان هست و با افزایش واردات خودرو و توسعه خدمات غیر حضوری، موضوع شماره گذاری خودروهای وارداتی یکی از محورهای مهم اطلاع رسانی در حوزه نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اعلام شده. اطلاعات بیشتری رو خواهیم گرفت از آقای حاتمی، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل ایران. سلام و وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام در خدمتتون هستم جناب شیخ.
متشکرم. آقای حاتمی، چی شد که ستاد نوسازی درباره دریافت هزینه از متقاضیان در فرآیند شماره گذاری هشدار داد؟
خب خدمت شما عرض شد که ببینید، ما از سال گذشته تلاش کردیم که با توجه به حجم مراجعات متقاضیان، از وارد کننده ها، راننده ها و یا به نوعی متقاضیان طرحهای جایگزینی خودروهای فرسوده، تلاش کردیم که فرایندهای مختلف رو الکترونیکی کنیم و نیاز به مراجعه متقاضیان به ستاد نوسازی رو حداکثر ممکن کاهش بدیم. یکی از موضوعاتی که مراجعات متعدد شکل میگرفت در مورد طرحهای مختلف، سوال کردن در مورد اینکه خودروی فرسوده ما الان چه وضعیتی هست، تو چه طرحی ثبت نام شده، تو چه طرحی اسقاط شده. موضوع بعدی در مورد مسیر شماره گذاری خودروها بود که سوالات متعدد از طرف متقاضیان نهایی، هم از راننده ها و یا افرادی که خودروشون رو داشتن نوسازی میکردن مطرح میشد و متاسفانه بعضا هم با تأخیر در مورد اطلاع رسانی مواجه میشدن. به نوعی در مورد واردات خودروهای سنگین و خودروهای کشنده بعضا اطلاع رسانی نمیشد به راننده های محترم و به نوعی سرگردونی براشون ایجاد کرده بود. حالا بر اساس قوانین مختلف وارداتی، طرحهای مختلف واردات خودرو بیشتر تاکیدم روی خودروهای تجاری هست، راننده به نوعی یوزر نهایی یا متقاضی نهایی اون خودرو هست و خودروی فرسودش رو اسقاط میکنه و نهایتا به نام خود راننده خودروی جدید وارد میشه.
ما داریم درباره رانندگان خودروهای سنگین و کشنده حمله بار و ناوگان اقتصادی کشور حرف میزنیم، درسته؟
بله، نیمه سنگین. بخشی از صحبتم در مورد راننده ها هست، درسته؟ یکی از موضوعاتی که ما تلاش کردیم این روند تسهیل بشه و سطح دسترسی خدمات برای متوازیان افزایش پیدا کنه، راننده های محترم کشور بودن، درسته؟ که خیلی مورد ابهام بود براش، خیلی ابهام داشتن و مورد سوال قرار میدادن همکاران ما رو در مورد موضوع، و بعضا هم خیلی جوابهای ساده‌ای داشت که میتونست توسط وارد کننده های محترم پاسخ داده بشه.
الان تک تک دارید این کار براشون انجام میدید یا اینکه نه مثلا از طریق سامانه‌ای، یا اینکه اونها میتونن استعلامی بگیرن؟
بله، خدمت رو توضیح میدم. بله. ما در سامانه نوسازی ناوگان از کارت خودروهای فرسوده به آدرس nnhk.ir امکان استعلام وضعیت خودروی فرسوده رو فراهم کردیم. از شروع فرایند که اصلا فرد بخواد بدونه که اون خودروی فرسوده چه امر اینکه کاربری سواریه، موتورسیکلت، خودروی تجاریه و غیره، تو چه طرحی ثبت نام شده قبلا و یا اینکه امکان ثبت نام در چه طرحی رو داره، میتونه نقدی اخراج کنه، میتونه بره تو طرح جایگزینی نوسازی خودروهای فرسوده ثبت نام کنه، میتونه تو طرح بند به ماده 59 که واردات خودروهای کشنده هست ثبت نام کنه، یا ثبت نام شده براش از طرف وارد کننده ها یا نه. آخرین وضعیت خودروش رو میتونه استعلام بگیره، خودرویی که به نوعی داره اسقاط میکنه در ازاش خودروی جدید دریافت کنه. این ویژگی که ما فراهم کردیم توی یکی از حوزه های استعلاممون. دومی استعلامی که در موردش میتونن راننده های محترم اطلاعات کسب کنن در مورد به نوعی وضعیت شماره گذاری خودرو هست، این که بیشتر برای خودروهایی که مربوط به دسته کشنده و تجاری هست، اینکه اگر خودروشون مسیر اسقاط رو طی کرده آیا به نوعی به مرحله تاییدیه نهایی که حالا توسط راهبر فراجا صادر میشه رسیده یا نرسیده. اگر حالا استلام سوم این هست، اگر به مرحله نهایی رسیده آیا استلام راهبر ناجا توسط ستاد نوسازی به راهبر فراجا ارسال شده برای شماره گذاری یا نه. تو هر مرحله میتونن اقدام کنن، اگر تایید فراجا صادر نشده باشه ممکنه خلالی در فرآیند اسقاطشون به وجود اومده باشه و نیاز هست مراجعه کنن به ستاد نوسازی و سوال کنن که چه باید بکنن. اگر تایید ناجا و تایید فراجا مذارت میخوام صادر شده باشه، برای شماره گذاری قبل از اینکه مراجعه کنن به مراکز شماره گذاری کشور اطلاع پیدا کنن از اینکه اون کد شماره گذاریشون چی هست و بعد مراجعه کنن، و یا اینکه اصلا اون کد صادر شده یا نه، میتونن استعلام بگیرن داخل سامانه و از این موضوع اطلاع پیدا کنن. یک استعلام دیگه هم وجود داره، پیگیری روند شماره گذاری. بعضا خودروهایی هستن که مسیر شماره گذاریشون مسیر طولانی تری هست، باید استعلامات متعددی گرفته بشه، میخوان مطلع بشن که الان تو چه وضعیتی هست روند شماره گذاریشون. در قالب اون آیتمی که ما تحت عنوان پیگیری روند قرار دادیم، میتونن شماره شناسیشون رو وارد کنن و متوجه بشن که در حال حاضر تو چه وضعیتی هست. این موضوعاتی هست که مراجعات متعدد ما براش داشتیم و امکان پاسخگویی توسط افرادی که برای شرکت هایی که برای راننده های محترم دارن این کار رو انجام میدن وجود داره، ولی ما برای تسهیل این فرآیند به خاطر اینکه خود راننده ها مراجعه میکردن به ستاد نوسازی، این فرآیند الکترونیکی کردیم با کد ملی و شماره شاسی خود فرسودشون، میتونن تمامی مراحل رو مطلع بشن و دیگه نیاز به پرداخت هزینه به فرد یا افرادی برای اینکه اطلاعات کسب کنن در مورد شماره گذاری خودشون وجود نداره.
بسیار خوب. توی این حوزه‌ای که الان داریم در بارش صحبت میکنیم، شرکت وارد کننده کارگزاره که از متقاضی ممکنه وجهی دریافت بکنه، اگر چنین شد این موضوع قابل پیگیریه یا چطور راننده ها میتونن موضوع رو دنبال کنن و پرسجو کنن به طور موثق؟
خدمت شما شاید ببینید، ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که راننده های محترم یا افرادی که میخوان از این ویژگی استفاده کنن، از این امکان استفاده کنن، مطلع بشن و اطلاع رسانی بریم انجام بدیم. اطلاعیه‌های مرتبطش رو روی سامانه نمایشگاه بارگذاری کردیم و حالا امروز هم خدمت شما هستیم، داریم موضوع رو بازتعریم میکنیم که همه مردم شریف ایران در جریان این موضوع قرار بگیرن و بتونن از این امکان استفاده کنن و بابت این موضوع هزینه‌ای رو پرداخت نکنن. باز هم با توجه به میز خدمتی که در ستاد نوسازی وجود داره، ما به صورت روزانه استعلام میگیریم از همکارانمون که اگر باز مراجعه میکنه در مورد اطلاع پیدا کردن از وضعیت خودش، یا اینکه مراجعه کنه گلایی داشته باشه در مورد اینکه من هزینه پرداخت کردم تا اطلاعات مربوط به وضعیت خودم رو بهم بدن، اینو مقابل پیگیری هست و پیگیری خواهیم کرد.
الان این سامانه سبب شد آقای حاتمی، الان این سامانه که راه اندازی شده تونسته مراجعات حضوری رانندگان رو کاهش بده؟
به طب بله دیگه، به مرور
اطلاعات شما چی
میگه؟ تقریبا نزدیک یک هفته است که راه اندازی شده.
بله.
نزدیک یک هفته است که این امکان فراهم شده و با اطلاع رسانی بیشتر و آگاهی راننده‌های محترم مراجعات قطعا کاهش خواهد.
بسیار خب، برنامه‌ای هم برای توسعه خدمات دیجیتال این سامانه نوسازی و همینطور پوشش بقیه مراحل نوسازی ناوگان رو پیش رو دارید یا در دستور کارتونه؟
حتما حتما، ما از سال گذشته تلاش کردیم سامانه آنلاین پاسخگویی به متقاضیان رو اندازی کنیم، سامانه تحت عنوان ticket.nhk.ir که متقاضیان محترم میتونن اصلا مراجعه نکنن به ستاد نوسازی و درخواستشون رو به صورت آنلاین با ثبت شماره شاسی، ثبت اطلاعات مربوط به خود و سند خود رو و بارگذاری اون میتونن خدمات ستاد نوسازی رو دریافت کنن و مراجعه نکنن. یعنی مسیر پاسخگویی رو در گذشته حال از روش سنتی متبدیل کردیم به روش پاسخگویی آنلاین و در گذشته ما مراجعاتی بیش از 300 نفر 400 نفر به ستاد نوسازی داشتیم که در حال حاضر این مراجعات به نهایت هم روزانه 100 نفر کاهش پیدا کرده و بعضا هم این مراجعات با این راه اندازی سیستم استلام بیشتر هم کاهش پیدا خواهد کرد. به مرور این فرایند آنلاین خواهد شد و
برخط خواهد بود و
متشکرم
آقای حاتمی، ممنونم از شما رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور، براتون روزی موفقیت میکنم، امیدوارم خبرهای خوبی بشنویم از سرعت گرفتن این اقدامات که چهره هم جاده ها و از همه مهمتر امکان خدمت رانندگان با تجهیزات بهتر و به روز فراهم بشه و رونق اقتصادی رو از محل ایفای نقش اونها و بقیه دستگاه از جمله ستاد شما هم شاهد باشیم. روز خوبی داشته باشید.
متشکرم.
ممنونم.
خدا نگهدار.
خداحافظتون. میخوایم بریم سراغ خبرهایی که بخشی از اونها مونده خانم نوروزی به آگاهی برسن. اگه خاطرتون باشه حدود نیم ساعت پیش درباره اطلاعیه تازه وزارت صنعت معدن تجارت گفتیم که امکان استفاده از حوزه سهمیه سپرده خود و دیگران رو برای 3414 کد تعرفه تعیین شده از جانب این وزارتخانه فراهم کرده. مهمترین گروه های کالایی رو بخشش رو خدمتون گفتم، یه بخشی از اونها هم باقی مونده، از جمله فلزات پایه و محصولات فولادی، آلومینیومی، مسی و سایر فلزات شامل ورق، میلگرد، پروفیل و مواد اولیه فلزی، همچنین قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی مورد استفاده در خطوط تولید، تجهیزات و قطعات برقی و الکترونیکی شامل موتورهای الکتریکی، جنراتورها، کابل، زغال باتری، تجهیزات کنترلی و قطعات الکترونیکی و همینطور ابزار دقیق، تجهیزات اندازه‌گیری و تجهیزات پزشکی شامل انواع کنترلها، حسگرها و ابزارهای صنعتی. بررسی این فهرست جدید وزارت صنعت معدن تجارت نشون میده عمده کالاهای مشمول مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات تولید هستند و هدف از این اقدام تسهیل فرایند تامین نیاز واحدهای تولیدی صنعتی از محل سهمیه سپرده خود و دیگران عنوان شده. اینم تازه ترین رویداد. بریم سراغ خانم نوروزی و بخش دیگری از خبرهای هفته.
مروری روشن بر خبرها و رویدادهای اقتصادی هفته.
روز چهارشنبه 14 مرداد هم اخبار حول سفر وزیر سمت به کشور پاکستان بود، از جمله این بود که ایران و پاکستان برای دستیابی به تجارت 10 میلیارد دلاری در یادداشت تفاهمی با هم متعهد شدند که به این رقم دست پیدا کنند. یادداشت تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌های تجاری در جریان 10th کمیته مشترک تجاری بین ایران و پاکستان با اعلام تعهد متقابل برای دستیابی به هدف 10 میلیارد دلاری در تجارت بین دو کشور امضا شد. آقای شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمون در اسلام آباد با حمایت از همه ابتکارات در مسیر دستیابی به هدف مشترک 10 میلیارد دلاری در تجارت با جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند که اسلام آباد به تلاش‌های صادقانه خودش برای صلح در منطقه ادامه میده. آقای رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم روز چهارشنبه 14 مرداد اعلام کردند که 7380 دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران اربعین به کار گرفته شده. ایشون گفتند که امسال 7380